سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين. عبد الله تعالى فرجه الشريف. بحثمون در باب روش تدبر در قرآن و شیوه های دستیابی به درون مایه هدایتی قرآن کریم بود. در جلسه گذشته عرض کردیم که مرحله اول در فقه قرآن، در فهم قرآن کریم، دریافت واژگان و معانی اساسی قرآن در ابعاد مختلف. یعنی اگر قرار باشد رابطه ما با قرآن برقرار بشه و قرآن در نظام معرفتی ما نقش آفرینی کنه، نقطه آغاز تغییر نگرهای ما نسبت به معانی و مفاهیم قرآنی است. در اینجا اشاره کردیم که برای فهم نظام معنایی قرآن گامهایی رو باید برداریم. این گامهایی است که در فهم متنی مانند قرآن کریم با اون مقدماتی گفتیم ضروری است. گفتیم در مرحله اول گفتیم فقه معنایی قرآن، فقه نظام معنایی قرآن 7 یا 8 گام رو معتقدیم که باید برداشته بشه تا ما به نظام معنایی قرآن دست پیدا کنیم. در جلسه گذشته به 5 مورد به صورت کامل اشاره کردیم که حاصل بحث این بود که قرآن کریم از نظر معنایی وابسته به هیچ نظام اصطلاحی بیرونی نیست. حالا خلاصش رو میگم، نمیخوام وقت بگیرم، عزیزان مراجعه میکنن اگر نبودن، که نظام معنایی قرآن وابسته به هیچ دستگاه معنایی بیرونی نیست. به یک معنا معانی قرآن ریشه در فهم عمومی انسانها از همون واژگان قرآنی داره. در این حالی که گفتیم قرآن کریم دارای یک معنای اصطلاحی نیست، حقیقت شرعی به معنای مصطلح نداره، ما رو به هیچ اصطلاح نامه دیگه، مکتب دیگه ارجاع نمیده، در این حال خودش یک نظام معنایی رو میسازه که تعبیر میکردیم به وضع تعینی. قرآن از یک معنای پایه عمومی شروع میکنه، از طرق مختلف که اشاره کردیم در بحث‌های معناشناسی هم کامل بحث میشه، ما رو به تدریج به معنای مورد نظر خودش میرسونه. پس دستگاه معنایی قرآن از آغاز مستقل و بر پایه خود قرآن کریم بنا میشه و در پایان نظامی از معنا رو ارائه میکنه که اختصاص به قرآن داره. ما میتوانیم بگیم این نظام معنایی خاص قرآن، به طوری که کسی اگر قرآن کریم رو بخونه به معانی قرآن کریم حتی به صورت ابتدایی راه پیدا کنه، کاملا میفهمه که این معنا و این نظام معنا مانی این محصه، مانی محصه دیگر نیست. قرآن از این جهت کاملا ممتاز میکنه. که مواردی رو گفتیم که چگونه این نظام معنا شکل میگیره، حتی بعد تاریخش رو گفتیم. رسیدیم به گام 6 در فقه معنایی قرآن که رابطه میان دستگاه معنایی قرآن با سنت تفسیری اهل بیت و پیامبر اکرم بود، یعنی رابطه میان دستگاه معنایی قرآن و دستگاه معنایی سنت. یه اشاره کردیم و امروز با تفسیر بیشتری این گام ششم رو میخوام توضیح بدم و بعد میخوام این نکته رو برسونم به اون بحثی که اصولی که ما در جلسه اول داشتیم، میخواستیم بگیم قرآن کریم در افاده معنا استقلال داره، در پایان هم خواهیم گفت در هدایت هم خود بسنده است. قرآن افاده معنا داره، قرآن دستگاه معنایی مستقلی رو عرضه میکنه و ما این دستگاه معنایی رو باش ارتباط برقرار میکنیم و از این طریق به یک هدایت قرآنی دست پیدا میکنیم. این تعامل قرآن کریم هست با مخاطب خودش. در این نقطه که میرسیم ما با نظام واژگانی از قرآن کریم مواجهیم و یک سنت تفسیری که به فرمان خود قرآن کریم قبلا اشاره کردیم که خود قرآن میفرماید که این کتاب همراه با یک مفسر آمده، یعنی مؤلفه هایی که در قرآن کریم وجود دارد در نزد کسی و کسانی تفسیر او، معنای او، الزامات او و هدایت های او وجود دارد. بریم بحث امروز خوب دقت کنیم، به نظرم این اون نکته دقیقی است که بسیاری از سوالات رو پاسخ میده و بین این روش های مختلف تفسیری یه راهی رو روشن میکنه که شاید بعضی از این تضادها و تعارضها به این شکل حل بشه، به ما از این دوگانه هایی که در رابطه با روش های تفسیری داریم تا حدود نجات پیدا کنیم. این رو فرض بگیریم که اون کسی که این کتاب رو آورده این واژگان رو به عنوان تخاطب با مخاطب خودش آورده، همراه با او یک دستگاه ترجمه و تفسیری رو هم فرستاده. یه متن وجود داره به یک سنت ترجمه و سنت تفسیری. این سنت تفسیری که وظایف و کارکردهاش رو خواهم گفت نسبت به نظام واژگان قرآنی، نقش اصلیش این است که بیاد معانی موجود در این واژگان رو به درستی و به دقت و مطابق با اون چیزی که سخنگوی این متن، صاحب این متن در نظر داره به مخاطب برسونه. کار این سنت تفسیری افزوده بر قرآن نیست، تکمیل و تکمیلی بر قرآن نیست، یعنی این تلقی که ما یک قرآن داریم، یک سنت داریم، قرآن بخشی از معانی رو گفته، قسمتی از این هدایت رو گفته و بقیهش رو به عهده سنت گذاشته، از کلم در گذشته یک خطای واضحه. ما نه در قرآن کریم چنین چیزی رو میشناسیم و نه در سنت چنین تعریفی از رابطه قرآن و سنت شده که قرآن آمده، حال بعضی ها میگن یه اصولی رو عرضه کرده بعد بقیهش رو دیگه احاله داده، گفته برید سراغ سنت ببینید سنت چی میگه. به این تعبیرش ما در قرآن نمیبینیم، در خود سنت هم چنین تعریفی نشده. حالا عرض خواهم کرد بحث معیت کتاب و سنت که از حدیث ثقلین تا روایات مفصل ما میگه ظاهرا لسانش چیز دیگری است. خود قرآن هم خودش رو در هدایت قبلا عرض کردیم خود بسنده میدونه، خودش رو نور میدونه، خودش رو مبین میدونه، خودش رو هدایتگر میدونه. نگاه به سنت به عنوان یک دستگاه در کنار قرآن و به یه تعبیری رقیب قرآن یه نگاهه، و نگاه به سنت به عنوان یک دستگاه تفسیری و ترجمه خود قرآن. یه نگاه دیگه است. ما این نگاه دوم رو در خود منابع وحیانی میبینیم. قرآن در این حالی که خودش نور و هدایت میداند، ما رو ارجاع میده به یک سنتی، به یک حقیقتی که در جای خودش گفتیم، به یک زبان گویایی که او در اون مایه های من رو روشن میکنه، نقاط مبهم من رو واضح میکنه، متشابه رو از ذهن شما بر میداره، تبدیل به محکم میکنه. از این طرف وقتی هم به سنت مراجعه میکنیم، به اهل بیت مراجعه میکنیم، میگن هر چی که ما میگیم از قرآن میده. صریح گفتن، گفتن ما مطلب میگیم، به محضی که شما توش تردید کردی از ما بپرسید که در کجای قرآن، ما دقیقا میگیم مطلب به کدام بخش از قرآن مربوط. حالا تو پرانتز عرض کنم، بعضی ها آمدن این دسته از روایات رو شاهد گرفتن بر روش تفسیر قرآن به قرآن. گفتن ببینید، خود اهل بیت هم فرمودن که شما هر جایی از قرآن، هر جایی از حرف ما مشکلی پیدا کردید از ما بپرسید، ما به شما میگیم کجای قرآنه. یعنی ائمه اطهار از قرآن میفهمن. پس میتوان قرآن را با قرآن تفسیر کرد. پس شما میتونید هم کارو بکنید. یعنی همونطور که امام صادق علیه السلام میفرماید من حرفی میزنم از قرآن میزنم، پس سلام شما هم بگید. شما برید سراغ قرآن کریم، هر مطلب میخواد از قرآن کریم استفاده کنید. خب این در جای خودش تو نقد تفسیر قرآن به قرآن به یک معنای خاص اشکال کردیم، گفتیم از یک روایت کیست، بلکه به عکس داره استفاده میشه. حضرت نمیفرمان هر جا مطلبی خواستی شما به قرآن مراجعه کنین میفهمید. فرمودن وقتی ما سخن میگیم و معارفی را بیان میکنیم و چیزی را از دین میگیم، از ما بپرسید، ما میگیم این مطلب کجای قرآنه، ما میتوانیم بگیم. ما سنت تفسیری قرآن هستیم. ما در امتداد حضور قرآن میتوانیم در اون مایه قرآن رو واضح کنیم. ببینیم یه دسته روایات داریم که مضمونش همینه دیگه. از جمله اون روایت که از امیر مومنان صلوات الله علیه هست، از امام باقر علیه السلام نقل شده، از امام صادق علیه السلام نقل شده، که خطاب میکنن در رابطه با قرآن، استنتقو ولن ینتقلکم یا ولا ینتقلکم. شما قرآن را به زبان در بیارید، اگه میتوانید از درون قرآن، درون مایه ها، ذخایر معنوی و محتوای قرآن را بیرون بکشید، استنتاق کنید، قرآن را به حرف در بیارید. بعد خودشون فهمدن ولن ینتقلکم. حالا جالب این است که بعضیا این رو میگن تفسیر استنتاقی، یعنی ما میریم از درون قرآن هر سوالی داریم بیرون میکشیم. پشتش بلن یه انتقل نکنم، اصلا با شما قرآن سخن نمیگه. درون مایه های حقیقی قرآن که رو عرض میکنه، مربوط به باطن قرآن نیست، مربوط به همین تصور و فهم تصدیقی اولیه قرآنه. الان بحث ما تو گام اولیم، تو بحث نظام معنایی قرآنیم. قرار است واژه های قرآن رو ما پرده برداری کنیم. در همین مرحله که گفتیم مراجعه به قرآن ضروری است، معنای پایه قرآن ضروری است، همنشینی و جانشینی و توجه به سیر تاریخی اینا رو گفتیم. در گام ششم میگیم بعد از مراجعه و مواجهه اولیه با قرآن و دریافت معانی که قرآن به ما افاده میکنه به عنوان مخاطب، در یک مرحله برای کشف نظام معنایی ما نیازمند به سنت تفسیری هستیم. قرآن اساسا این گونه نازل شده، کتاب های آسمانی این گونه است که واژه رو در اختیار ما گذاشته، بخشی از معنا رو هم به ما گفته. خطاب قرآن با ماست، قبلا عرض کردم خطاب نهایی قرآن با ماست، اما بخشی از این معنا رو در اختیار کسی گذاشته که واسطه نزول قرآن. قبلا گفتیم انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، که عرض میکردیم قرآن دو تا خطاب داره، این دو خطاب هم طولیه، دو خطاب طولی الان معناش اینجا روشن میشه که چرا این دو خطاب عرضی نیست. دو خطاب عرضی یعنی قرآن آمده با یه واژه های مطالبی را به ما گفته، خب این برای ما، این باشه سهم ما. با این قرآن یا بعضی ها گفتن یه نزول دیگری برای پیامبر داشته، مراجعه کنید در ذیل این تفسیر، گفتن قرآن دو نزول دارد، یه نزول برای پیغمبره با یه سری معانی، زارم با یه سری الفاظ و حقایق، یه نزول هم برای مردم داره. گفتن نه اینطور نیست، ظاهر آیه این نیست، روایات اهل بیت هم این تفسیر نکردن، فهم نه یه نزوله، یک نزول است که در طول آمده، در نهایت هم قرآن ما نزل الیهمه، مخاطب نهایی انسانه. در طول بودن معناش چیه؟ معناش این است که این قرآنی که نور است و سراسر معناش هدایتگر است، بخشی از معناش رو داره ما افاده میکنه، بخشی از معناش رو به دلایل مختلف در سینه کسی گذاشته شده، او حامل قرآن، منخوت و به خطاب اول قرآن به اوست. اینجا هم کشف کردیم، گفتیم معنای اخباری این باطل، اینجا که منخوت و به اونا هستن، ما مخاطب نیستیم. گفتیم ما مخاطب قرآنیم، مخاطب نهایی قرآن در هدایتگری انسان است، ناسه. اما در سیر نزول این معنا برای ناس، سهم زیادی از این معنا در اختیار کسی است که مخاطب اول قرآنه، او واجد این معارف است و این الفاظ رو برای ما منتقل کرده. نقش سنت تفسیری در اینجا چیه؟ این است که این معنای درون واژگان، در درون همین واژگان، جای دیگه نیست، همین آیات با همین سیاق با همین خطاب همه اون معانی رو داره. قرآن خودش هم با همین معانی نور میدونه، هدایت میدونه، انسانساز میدونه. اینجاست که سنت تفسیری اهل بیت نقش اساسیش این است که درون مایه های معنایی این واژگان رو، فعلا من تو نظام واژگانم تا برسیم بحث حالا فقه های بعدی، فعلا فقه معنا است، در مرحله فقه معنا تدبر در معنا، نقش سنت تفسیری این است که همون درون مایه های موجود در این واژگان رو با همون فهم اولیه که ما میفهمیم بر ما آشکار میکنه. بحث فعلا در باطن قرآن نداریم، در معنای قرآن داریم بحث میکنیم. یعنی سنت تفسیری کاری که میکنه این است که همین تخاطب با ما رو واضح میکنه، اون معنای مورد نظر از واژگان رو ما میرسون. در یه تعبیر اگر بخوام بگم، رابطه میان سنت تفسیری و نظام واژگان قرآن و معنایی که ما از قرآن میفهمیم مثل رابطه هسته و پیرامونه. ما هسته معنای این واژه رو میفهمیم یه مرتبه ای، البته این فهم هم یه اندازه نیست، چون هرچی بیشتر در معنای قرآن تدبر کنید بیشتر میفهمید. تردیدی نیست. اما آنچه ما به دست میاریم در سنت تفسیر قرآن، در تخاطب با قرآن، فهم هسته های معنای قرآن، سایر معانی خود قرآن کریم، اون مقصود و منظور نهایی و فرجامینی که قرآن از این واژگان داشته، این از طریق اهل بیت، از طریق صاحبان این وحی، واسطه های این وحی به ما افاده میشه و ما این معانی رو به صورت کامل میفهمیم. از اینجا معنای محکم و متشابه روشن میشه، از اینجا معنای راسخون فی العلم و نقششون در تفسیر معنای قرآن روشن میشه، که نقش راسخون فی العلم این است که میاد در درون آیات، در درون واژگان‌های قرآنی، آنجا که زمینه‌های ادبی، زمینه‌های زبانشناختی، زمینه‌های معناشناختی دیگه به ما کمک نمی‌کنه، اون معنای پنهانی است که نیازمند یک تفسیر جدیده. نقش تفسیر اهل بیت این است که همین معنا رو واضح میکنه، نه اینکه تفسیر اهل بیت میاد یه چیز دیگری ارائه میکند که در درون قرآن نیست. ولی قرآن یه چیزی گفته، حالا پیامبر اکرم با علمش، با استفاده از منبع وحی، داره یه معارفی را به ما میگوید که توی قرآن نیست. نه، در قرآن هست. من به عنوان مخاطب عادی قرآنی فهم رو ندارم. پیامبر اکرم و علم پیامبر که نزد اهل بیت هست، همین معانی نهفته در آیات رو باز میکنه. حالا قبل از که اینو من بسته بیشتری بدم، این نکته رو عرض کنم. خب اینجا من چند تا اول خطای متداول رو بگم. یه بحثی ما داریم در باب روایات تفسیری، تو این دوستان تفسیر اثری میخونند و اینها گفته میشه. ما تلقی اولیمون این است که روایات تفسیری یعنی چی؟ یعنی روایاتی که در زیر آیات باشه. اهل بیت یه آیه گفتن، فرمودن منظور اینه. یا کسی پرسیده، از امام علیه السلام پرسیده معنای این آیه چیه؟ فرمودن این. خب معمولا کتاب‌های تفسیر اثری ما هم اینا رو جمع‌آوری کرده، نور الثقلین، برهان، امثال اینها، اینا رو در زیر آیات بعضیا تا ما میگیم تفسیر سنت از قرآن، میرن سراغ روایات تفسیری به این معنا. با این بیانی که من عرض کردم، این برداشت غلطه. تفسیر سنت همه سنته، تمام روایات، نه فقط روایات، سیره عملی اهل بیت، همه اون چیزی که سنت میگیم، فعل، قول و تقریر، تمام اینها تفسیر قرآن. برای قرار باشد یه روزی محققانی بنشینند یه تفسیر اثری بنویسند به معنای دقیق کلمه، باید تمام روایات مورد نظر رو که میتواند در معناکاوی آیات دخالت بکنه با جمع. حتی حالا از خواهم کرد کاری به واژه هم نداره که بگردیم ببینیم آیا این واژه در این روایت هست یا نیست، چون اینجا بحث معناست، بحث پردازش معنای قرآنه. حالا عرض میکنم گاهی اوقات اهل بیت یک معنای قرآن، یه واژه قرآن رو با یه تعبیر دیگری توضیح دادن که یه فرد عادی اصلا نمیفهمه که این چیزی که در اینجا گفته شده مربوط به این آیه قرآنه، مربوط به این واژه قرآن است. پس ما وقتی میگیم اما سنت تفسیر قرآن ترجمه قرآنه، اهل بیت خودشون رو ترجمان قرآن میدانن، منظور این نیست که آیه روایاتی ما داریم، از ما پرسیدن ما به عنوان مفسر یه چیزی گفتیم فلان مفسر نظرش اینه، ما هم نظرمون اینه. نه، اساسا کل سنت تفسیر قرآن، همه سنت پرده برداشتن از معانی و معارف و حقایق درون قرآن. این نکته رو داشته باشیم. اگر کسی بپرسه با این روی کرد نقش سنت در تفسیر قرآنه، منده معتقدم سنت در این باب دست کم سه اثر مهم در تفسیر قرآن، سه نقش رو کارکرد داره. ببینید، باز تاکید میکنم من فعلا تو مرحله اول هستم که بحث فقه معنای قرآنه. ما هنوز به حوزه تدبر معارف قرآن نرسیدیم. قبلا میگفتیم نظام معنای قرآن، نظام معارف قرآن، نظام حقایق قرآنی. فعلا ما تو نظام معنای قرآن هستیم، یعنی قرار است از زبان قرآن، از دریچه همین تخاطب ظاهری قرآن، به معنایی که پشت این صحنه الفاظ وجود داره راه پیدا کنیم. سنت تفسیری به این معنایی که من عرض کردم سه نقش مهم در کشف نظام معنای قرآنی داره. و بنابراین مبانی که ما عرض کردیم، اگر کسی این کار رو در حوزه تفسیر نکنه، بخش اصلی و اعظم معانی قرآنی رو از دست داد. در جنبندی از خواهم کرد که چه انحرافاتی ممکن است در فهم دلالی قرآن اتفاق بیفته. این سه نقش من اسم این گذاشتم، گفتن یکی معنا بخشی، حالا تعبیر ناقصه شما یه تعبیر دیگری براش پیدا کن. اولین کاری که سنت برای ما میکنه این است که از لایه‌های از معنای خود متن که مقصود گوینده قرآن بوده اینا پرده برمی‌داره، ابهام رو، اجمال رو، تشابه رو از واژه برمی‌داره. یعنی معنای اولیه قرآن رو بر ما واضح میکنه. حالا بعدا تو بحثای آینده در مصداق که میرسیم اینا روشن میشه که چگونه است که اگر من سنت رو نداشته باشم به این واژه قرآنی مراجعه میکنم، نه که هیچ نمیفهمم، معنای گنگ میفهمم، مبهم میفهمم، دارای ایهامه. در اینجا تبیین به این معنا که معنای قرآن رو واضح میکنه، یعنی خود در اون مایه اصلی واژه، اون چیزی که من انتظار دارم از یک کتاب لغت در متن عادی بر من روشن کنه، یعنی اینجا در واقع سنت کتاب لغت به قول امروزی ها ترمینولوژی قرآن.
نه
معنا اصلا تو بحث تعبیر من بحث باطن قرآن الان نیست، حالا بعدا تو حقایق قرآن عرض میکنم. اون دوستانی که نبودن یادشون باشه ما تو بحث فهم قرآن سه گفتیم، قرآن کریم سه لایه مطالب رو بر ما روشن میکنه. یکی نظام معنای رو به ما میده، یعنی در درون ذهن و روح ما معانی رو می نشاند توی دستگاه معنایی. از این طریق ما رو به یک نظام معارف آشنا می کنه. از اون طریق و با اون پل ما رو با یه نظام حقایق پیوند می زنه. من فعلا فقط بحثم تو نظام معناست، هنوز حتی تو نظام معارف نرفت. در همین نظام معنا تعبیر، نه تعبیر به معنایی که ما در بین مفسرین داریم که باطن قرآن رو مثلا روشن میکنه، معنایی که اساسا از واژه به دست نمیاد روشن میکنه، نه اون اصلا بحث ندارد. همون مطلبی را که شما انتظار دارید وقتی یک کتاب نویسنده دانشمند متفکر رو به دست میگیرید، میگیرید داره با یه زبانی صحبت میکنه دیگه، مثلا یه زبانش فارسیه دیگه، انتظار نست که من بفهمم دیگه. شعر یه شاعر بزرگی رو من برمیدارم میخونم، خب با این شعر خواسته با من حرف بزنه دیگه. چون چی کار میکنید؟ اول تلاش میکنید معانی این الفاظ رو بفهمید. همون انتظاری که از یک کتاب لغت دارید، از یک استاد راهنمای ادبی دارید، تا نظام معنای مثلا شعر غزلهای حافظ روشن بکنه، اینجا من از قرآن انتظار دارم که الفاظ قرآن بر من روشن بشه دیگه. ابی یه واژه‌ای برخورد کردم که متشابه بود، ابی یه واژه‌ای برخورد کردم که اجمال داشت، ایهام داشت، انتظار دارم که روشن بشه. اولین کاری که سنت انجام میدهد این است که این معنای اصلی درون متن را بر من روشن میکنه. یه کسی بگه چرا خود قرآن یه جوری حرف نزده که این معنا روشن بشه، یه شبهه‌ای که میکنن اینه دیگه. من یه اشاره قبلا کردم، نمیخوام وارد این بشم. یه حکمت بزرگ داره که خود اهل بیت هم فرمودن، شاید از ظاهر بعض از آیات هم همین رو بتونیم استفاده کنیم. حکمت هایی داره زبان قرآن در افاده معنا، یه زبان خاصه. خود قرآن گفته آقا زبان من دچار ایهام، گفته من با این زبان صحبت، زبان من متشابه داره قبل نرسون. حتی خود قرآن هم پیش بینی کرده که فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، یعنی یه جوری حرف زدن که یه عده‌ای میتوانن از همینجا بلحظن، مثلا به معنای من راه پیدا نکنن، بلکه دوچار مشکل بشن. به تعبیر آیه قرآن، وقتی که من مثال میزنم با مثل حرف میزنم، قرآن میگه یه عده‌ای میگن که چرا قرآن مثال به بعوضه میزنه؟ یعنی خود قرآن پیش بینی میکنه دیگه، زبانی قرآن دارد که چنین مواردی درش پیش بینی شده. تشابه یعنی چی؟ چرا متشابه اتفاق میفته؟ چرا قرآن با این زبان حکمت داره؟ روشنه. من نمیخوام بحث کنم چون فعلا بحثون در روش شناسی فهم قرآنه. به هر حال قرآن چنین زبانی داره. قرآن افاده معنای خودش رو متن همراه با مترجمه گفته، اگر این مترجم و مفسر نداشته باشید دوچار تشابه میشید، دوچار تشابه شدید گرفتار میشید. به اون راهی که من میخوام شما نمیتونید راه پیدا کنید. اولین کاری که سنت برای ما میکنه این است که معنایی که ما انتظار داریم از واژگان قرآنی بر ما روشن بشه، این رو بر ما واضح میکنه که آقا اگر قرآن کریم در اینجا این واژه رو به کار برده حواستون باشه. بله دو تا معنا داره، اما این معنا مراده. این بخشی از تدبر، این نقطه آغاز اولین مرحله تدبر. جلسه گذاشتم عرض کردم اولین مرحله تدبر، تدبر در نظام معناییه و تا این از قرآن پرده برداری نشه مراحل بعد تدبر اتفاق نمونده. حالا از اون افسن بیرم، حالا از اون که ما تشابه قرآن هم با خود تشابه سنت رو با چکار کنم. ما یه عشق
من موضوعی پیدا میکنم که سراغ هر آیه بریم احتمال داره زیرش به بایات میدهش به دست رو نرسیم.
بله
بنابراین ما هیچ آیه رو نمیتونیم ازش گذر بکنیم. این عنوان که ما معناش رو از روایات متوجه شدیم و میتونیم بریم سراغ مثلا آیات بعد.
حالا دلم میخواست این سوالات رو بعدن پاسخ بدم، بعد از که نظم بحثم میخوام به هم نخوره. بله میشه یا تو ماشه آخر جلسه فرم مطمئن پاسخ بدم. همین مطلب هم بحث تشابه در سنت. این سه نقش رو من عرض کنم از سنت. یک بخش نقش معنا بخشی، دومین کاری که سنت با قرآن کریم میکنه امتداد معنایی قرآن رو بر ما واضح. ببینید این از اون چیزهاییست که دیگه ما از یک متن به صورت طبیعی انتظار نداریم. ممکنه بخششو بتونیم به دست بیاریم، اما به صورت طبیعی نمیدانیم. معمولا متن‌های بشری اینطورن که یه عباراتی هستن، یه معانی رو در پی دارن و از طریق اون معانی ما به مقصود مؤلف اون متن پی میبریم. حالا عرض میکنم بعد، یعنی استفاده من چه گذاشتم؟ گستره سازی. یعنی نقش سنت در گستره سازی برای معنای قرآن.
زمان؟
چی؟
زمانی؟
نه گستره معنایی، معنایی گستره معنایی. هر معنایی یک دامنه و گستره‌ای دارد، یه امتدادات معنایی داره که معمولا از ظاهر یک متن فهمیده نمیشه. حتی شما از این کتاب لغت هم این رو نمیفهمید. چه کسی میتواند گستره معنای یک متن رو واضح کنه؟ معمولا میگن آقا برید سراغ مفسر این متن، برید سراغ شاگرد این اندیشمند، اون کسی که باهاش اونس داشته، میگن مبانی دستشه، حرفاشو شنیده، اون میتونه امتدادات معنایی روشن کنه. متن به هر حال محدودیت داره. یه نویسنده در قالب یه مجموعه الفاظی بخشی از معنا رو میگه، اما وقتی داشته این واژه رو به کار می‌برده، این واژه رو در قالب این جمله به کار می‌برده، این جمله رو این گونه تکرار کرده، با این اضافات و قیود گفته، یه معانی در ذهن داشته که برمیگرده به مبادی و مبانی که در اونجا داشته، که در ظاهر لفظ معمولا معناش روشن نیست. به یک معنا اراده کرده که میخوام بیم در قرآن کریم به نص خود قرآن کریم و به نص سنت اراده کرده خداوند، چون متن بشری که نیست. من یه متن اصولی، یه متن کلامی، یه متن فلسفی که دستم میاد، میتونم بگم مثلا ابن سینا در کتاب نجات خودش که کوچکترین متن اونه، یا دانشنامه علایی، همه شفا رو توش اراده کرد، حداقل بخش بزرگی از او رو. زمانی که داشت این جمله رو میگفت، همه اون مطالبی توی شفا گفت حواسش بود اینجا. پس برم دقت کنم ببینم این گستره معنایی چیه. وقتی این تعبیر رو به کار برد، این تعبیر چند قسم داره، چه ابعادی داره، چه قیودی داره، توی این معنا الان نیست. در اینجا میگن اگر شما این متن رو میخواید بفهمید، امتداد معنا و گستره معنای یک واژه رو بفهمید، یا باید برید به شرحش مراجعه کنید، شرح مورد اعتماد، یا به شاگردش مراجعه کنید. این از طریق ما به دست میاریم. آیا قرآن کریم در اون هدفی که جلسه اول عرض کردم، که هدف اصلی قرآن کریم اهتداء انسان به نور قرآن کریم هست، گستره معنایی توی واژه هست یا نیست؟ دو تا تلقی وجود داره حداقل. یه دیگه میگن در قرآن نیست، قرآن به اصول، بعضی هم میگن، میگن قرآن اساسنامه هست، کلیات گفته، اصول گفته، بقیهش گفته چی؟ بری سراغ سنت، تفسیرش از اونجا بگیرید. خب این عرض کردیم ما قبول نداریم. خود سنت وقتی آمده مسئله بیان کرده، گفته من این مطلب را از درون قرآن گرفتم، این معارف، این معانی که من میگم، اگر خواستید بپرسید، بپرسید من میگم از کدام اشارات. این که بپرسید یعنی چی؟ یعنی مطلب جز باطن قرآن نیست، از بواطن حقایق قرآن نیست، اون معنایی است در خطاب قرآن به نبی اکرم و به تعلیم پیامبر اهل بیت، این معانی توی همین قرآنه. بله، برای من اصلی محدود دارای این شرایط، طبعا چون من مخاطب متفاوتی هستم با مخاطب اولیه اون، تفاوت من نمیدونم. کار سنت گستره معنایی و امتداد معنایی قرآن رو واضح میکنه. مثال های فراوانی از اینجا داریم، فراوان یا همه قرآن. فراوان میگم تقریبا هیچ واژه کلیدی در قرآن وجود ندارد الا که دارای گستره معنایی است. حالا بخشی از اونها از طریق سنت موجود به ما رسیده، به قیاس اینا ما میتونیم بگیم و به تعبیر خود اهل بیت که فرمودن اون علوم قرآن بخش زیادیش رو ما اصلا واضح نکردیم یا گفته شده به ما نرسیده، الان بر ما معلوم نیست، ولی ما به سیاق سنت موجود و به تصریح خود اونها به عنوان یه قاعده کلی میدانیم که تمام این واژه های گستره وسیع معنایی داره که باید مفسر این قرآن، ترجمان القرآن این رو بیان کنیم. نقش سومی که سنت ایفا میکنه مقایسه سازیه میان نظام معنایی قرآن با سایر نظام های معنایی. خیلی واضح ما تو سنت این رو میبینیم. یکی از کارهای بسیار مهمی که پیامبر اکرم به اهل بیت در امتداد 250 سال حیات شریفشون به اندازه توان، به اندازه استعداد مخاطب انجام دادن، این است که نظام معنای قرآن رو با نظام‌های دیگر معنایی مقایسه کنند و دو دستاورد مهم به ما بدن. یکی تبیین مشابه‌های معنایی است و یکی تبیین مغایرهای معنایی است. به ما بگویند که کدام بخش از این معنا با اون چیزی که امروز به عنوان یک مکتب، یک مذهب، یک فکر تو جامعه وجود داره مشابه هست و کدام بخش مغایر. این کاریست که سنت میکنیم. خب چون میدانیم زمان که میگذره، قبلا عرض کردم ادبیات قوم که تغییر میکنه، واژه ها که دچار تحول میشن، واژه های دخیل پیدا میشه، به تدریج نظام معنایی هدایتگر قرآن دستخوش نوعی تردید، نوعی شک و احیانا زمینه التقاط به انحراف میشه. باید کسی باشه که بر معنای قرآن مسلط باشه، گستره معنای قرآن را بداند، مسیطر بر زبان قرآن باشد، به ما بگویند الان این واژه‌ای که آمده، این فکر نوعی که پیدا شده، این اندیشه‌ای که پدید آمده با نظام معنای قرآن چه نسبتی داره. این کار سنت انجام میده و انجام داره. دستگاه تفسیری سنت، این نکته بسیار مهمی است برای فهم روایات در نسبتش با قرآن و اصلا برای عمل کرد و نقشی که اهل بیت در تاریخ فکر داشتن. ببینید تمام این فرقه ها و مذهب هایی که ما امروز در کتاب های فرقه شناسی میخوانیم، همه اینا اندیشه، فکر و معرفتی است که اولا نسبتشون با قرآن مشخص کردن دیگه، مشبه و مجسمه، قدریه، مرجعه، معتزله، اشاعره، فلاسفه، عرفا، قلات، مقصره. به صورت طبیعی اتفاق میفته، این طبیعت بشره. انسان با عقل محدودش در مسیر حتی اونهایی هم که گاه قرضی هم ندارند. در مسیر تعامل با قرآن، در مسیر تعامل با مسئله های عصر، اندیشه هایی براشون پیدا میشه، سوالاتی پدید میاد، یه دستگاه های فکری از بیرون اسلام داخل اسلام میشه. شد دیگه نهضت ترجمه بود، غیر از نهضت ترجمه ادبیات به صورت شفاهی میاد. خب اینجا من به عنوان کسی که مخاطب قرآنم باید موضع خودم رو در مقابل این مکاتب روشن کنم. بخشی از اینها از طریق اون معنا بخشی و گستره معنایی روشن میشه. اگه من بدانم که قرآن کریم در این واژه ها، در این معانی چه چیزی رو اراده کرده، بخشی از اینها رو میتونم تشخیص بدم. با مشبه آمدن از این واژگان قرآنی دارن تشبیه میفهمن، انسانوار انگاری به اصطلاح امروز دارن میفهمن. خب آیا من تلقی انسانوار یا شخصوار انگاری رو میتوانم به عنوان نظام معنایی توحیدی قرآن قبول کنم یا نه؟ یه جاش ممکنه بیدا واضحه. اگر من در سایه تفسیر معصومانه سنت قرار گرفتم، میتوانم تشخیص بدم که بله، این فکر دیگه با نظام معنای قرآن ارتباطی نداره، این با توحید قرآن منافات. خط قلوب داره اینو میگه، این دیگه با توحید قرآن سازگار نیست. خط تفسیر داره این حرف رو میزنه، این نه، با تعریفی که ما از ولایت در قرآن داریم، مراتب اولیای الهی داریم، میفهمیم که سازگار نیست. اما یه جایش هم خیلی روشن نیست. دو تا اتفاق در اینجا ممکنه بیفته. یک، معانی صحیح معرفتی که در لباس الفاظی غیر از الفاظ قرآن میاد. من به زبان فارسی مثلا یه چیزی رو میگیم، به زبان عربی اصطلاحاتی از اینجا و اونجا میاد. یه جاهایش تشخیص این که آیا این اصطلاح، این مبنای فکری با نظام معنای قرآن سازگار هست یا نیست، این خیلی روشن نیست. یکی از کارهایی که سنت میکنه همینه که در نقطه هایی که همسو با معنای قرآن است، با مقایسه سنت نشان میدهد که این فکر صحیح است. این تعبیر میتواند، این معنا میتواند متناسب با معنا و نظام معنای قرآن باشه. یه جایی هم سنت میاد فاصله گذاری میکنه و میگه چنین معنایی تو نظام معنای قرآن جا نداره. چنین تلقی اگر شما داشتید، این به نقطه ای می انجامه، لازمه ای دارد که این لازم با اصول قرآن، اصول معنای قرآن سازگار نیست. پذیرش یا عدم پذیرشه نظام معنایی مغایر با قرآن یا مشابه با قرآن. بودیم سنت یک کاری که میکنه، نظام معنایی قرآن رو مقایسه پذیر میکنه برای ما. من میتونم بفهمم که الان این دستگاه کلامی، این دستگاه فلسفی آمده، آیا من میتونم این دستگاه فلسفی کلامی فقهی را به قرآن نسبت بدم یا نه؟ همون جاییست که اهل بیت فرمودن در فهم معانی تفصیلی در مواجه با اندیشه های دیگران، با محوریت فهم خودتون از قرآن با اونها مواجهه نکنید. حتی امیر مومنان انسان به ابن عباس فرمودن که وقتی آن بدمین مهاجه با اینا میکنید، با قرآن با اینا مهاجه نکنید، چون حمالتون زو وجوه. حمالتون زو وجوه یعنی چی؟ یعنی اون چه مردم، این عامه خوارج از معنای قرآن میفهمن، قدرت تمیز و مقایسه رو به شما نمیده. یه ان الحکم الا لله میگه، از حکمش یه چیز میفهمه، از الا للهش هم یه چیز میفهمه. تو در مقام مقایسه اگر صرفاً به واژگان ظاهری مواجه کنی، تو مهاجه دست بالا نداری. بیا به سنت مراجعه کن. سنت چون این مقایسه رو امکان پذیر کرده، گستره معانی ان الحکم الا لله رو گفته. پس ما از طریق سنت تفسیری می توانیم نظام معنایی درون قرآن کشف کنیم. این نکته که من عرض کردم، ببینید هر سه نقشی که در اینجا گفته شد هیچ کدام بیرون از معنای قرآن نیست، اون مبنایی که ما داریم میگیم بحث جلسه اولم، تمام اینها پرتو هدایت قرآنی است، پرتو معنای قرآنی است. یعنی نکته ای نیست از معارف اصلیه قرآن به هدایت های قرآنی که در درون قرآن نباشد و اهل بیت و سنت بر او اضافه کردن. گفتم قرآن اینجا ناقصه، حالا ما یه چیز اضافه میکنیم کامل میشه. لسان اهل بیت این بوده که همه این مطالب که ما داریم میگیم مال قرآنه. حالا نتیجه روش شناسی من عرض کنم و پاسخ کارم اونجا بدم. اگر کسی اینگونه از رابطه میان سنت و قرآن برداشت کرد، اولین نتیجه ای که میده این است ما با یک دستگاه معنایی در قرآن و سنت مواجهیم. ما در بحث ذیل حدیث ثقلین که بحث معیت کتاب و سنت هست، من گفتم این معیت، معیت همه جانبه است. بعضی ها این معیت رو موضعی معنا می کنن. می دانیم حدیث ثقلین محور و مدارش بحث هدایت و ضلالت. ما این تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. به مفهوم یعنی اگر معیت نباشد ضلالت هست. این معیت میان کتاب و سنت بنابراین بحثی که من عرض کردم از نظام معنایی که اولین نقطه تفکر، اولین نقطه تدبر، نخستین ایستگاه هدایت شروع میشه، پایه اساسی انحراف، التقاط، ضلالت، لغزشگاه از معنا اتفاق معنا. به شما کافیست به جای یک واژه قرآنی یه معنای اندکی متفاوت، نمیگم معنای انحرافی بگذارید، یعنی یه زاویه 5 درجه ای تو معنا ایجاد کنید. در بحث های بعدی خواهم گفت از این معنای واژه تا رسیدن به شبکه معنایی، تا رسیدن به معارف قرآنی، این 5 درجه زاویه میشه 50 درجه. یعنی ضلالت. ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. نظام معنای سنت و قرآن دو نظام متفاوت نیست. اساسا این معنا نادرست است. کسی بگوید این مفهوم در قرآن این معنا میده، در سنت هم این معنا، که گاهی اوقات مؤلفان ما از کلام میکنه. اگر کسی به این نقطه رسیده، یکی از این دو احتماله: یا درست نفهمیده همراستا بودن این دو معنا رو، یا معنایی که از قرآن سنت استفاده کرده برداشتش غلطه، یا اصلا اون روایت نیست. به ذرت قاطع عرض میکنم، عبارت رو توجه کردید. اگر کسی معنایی از سنت فهمید که این معنا مغایرت با معنا، نمیگم مقابل معنای قرآنه، مغایرت با معنای قرآن داشته باشه، یا فهمش از سنت و قرآن غلط است، یا اون روایت حجیت ندارد. تو پرانتز عرض کنم معنای روایات، عرض روایات بر قرآن، نقطه اولش نظام معنایی قرآن و روایات. این ظاهرن دیگه توی اصول ما نمیگن اینا دیگه، ما داریم امروز یه چرخ جدید توی این بحث میگن روایات عرض میگیم دیگه. روایات عرض چی میگه؟ میگه شما وقتی میخواد ببینید که روایتی صحیح هست یا صحیح نیست، یکی از ملاکاش عرضه بر قرآنه. خب خیلی بحث کردن اصول ما، بحث کردن محدثان ما، شارحان ما بحث کردن که معناش یعنی چی. اولین نقطه عرض عرض سنت بر قرآن، عرض معنایی سنت بر قرآنه. من میگویم اگر روایتی آمده است که در حوزه معنایی و واژگانی تغایر با معنای قرآنی داره، این اولین علامت خطر رو برای یه محقق، یه قرآن پژوه، یه حدیث پژوه، معارف پژوه ایجاد کن که این روایت احتمالاً بو میده. این کارو بسیاری از بزرگان ما کردن دیگه. مثلا مرحوم علامه مجلسی یکی از کارهایی در بهار کردن، اصلا روش ایشون در اعتبار سنجی بهار و نحوه گزینش، یکی از معیارهاشون معیارهای معنایی است، نه معارفی ها، معنایی. اگر در روایات فراوان هست در بین محدثان ما، اگر در روایات نظام واژگانی و معنایی مغایر و متفاوت با قرآن وجود دارد، این برای یک محدث یک علامت سؤال است. اولین نقطه عرض سنت بر قرآن و نتیجه این مطلب این است که یک محقق در عرضه سنت بر قرآن با این مبنایی که من عرض کردم که ما با یک شبکه معنایی مواجهیم، میتواند یک تفسیر درست قرآن رو، معناشناسی درست قرآن رو به دست بیاره، تغایر معنایی سنت با قرآن رو کشف کنه. این نقطه دوم. و نقطه سوم، با توجه به اون نقشه‌ای داشتیم، از طریق تشخیص درست نسبت میان سنت و قرآن به اون نظام معنایی کامل قرآن دست پیدا کنیم. پس ببینید، همونطوری که ما در با، البته این روشنه، ما الان اینجا نه ادعا داریم که تمام علوم اهل بیت در اختیار ماست و نه ادعا داریم که همه آن چیزی گفته شده سخن اهل بیت، اتفاقا بس در همینه و ما بیش از این هم فعلا دسترسی نداریم. زمان زمان غیبته، یعنی اون معلم الهی هست، نقش معلم الهی حاضر در صحنه هدایت قرآن همینه دیگه، ما داریم اینو کشف میکنیم. معلم حاضر در صحنه هدایت قرآن این نقش رو داره. برای من اولین کاری که میکنه اون نظام معنایی کامل استقلالی قرآن رو روشن میکنه. یه نکته بگم عرض کنم و این رو بحث تمام کنم جلسه آینده. از طریق معیت نظام معنای سنت و قرآن، یه نکته دیگر ما کشف میکنیم با اون شیوه اصحاب در شناخت مصداق امام. میدونیم ما الان در کلام خودمون مثلا وقتی میگیم آه راه های شناخت امام چیه، خب یکی میگیم نفس دیگه، نفس شده بر امام بعدی یا نفس شده بر ائمه استعاشر. خب میدونیم این نفس اولا به خیلی ها نمیرسید، بعد تردید ایجاد میشد، نسل جلیه، نسل خفیه. برای ائمه متأخر که نسلی وجود نداشت، تقیه بود اصلا، به عامه مردم که نسلی نمیرسید. گفتن معجزه است، یعنی ائمه اطهار باید بنشینن و دائم اولیای الهی معجزه ایجاد کنن که بگن ما چیه ولی راه اینه. نه، شیوه ای که تعلیم عقلی قرآن و تعلیم عقلی اهل بیت برای شناخت ولی الهی بوده، علم بود. علم در روایات داریم که معهو علم یدل علی نبوته، یدل علی امامته. اصلا شیوه طبیعی کسانی که به پیامبر آمدن و افراد حقیقی، سلمان ابوذر چجوری سلمان ابوذر شاید کنار پیغمبر آمدن، معجزه خواستن، دنبال نسل از پیامبران گذشته بودن. اصحاب بزرگ اهل بیت چگونه با ائمه آشنا شدن و اینها رو پذیرفتن؟ شیوه اصلی از طریق علم بوده. راوی میرفته، مکتبی رو میگفته، آیه قرآن رو میگفته، مسئله علمی رو میگفته، کی پاسخ میده؟ بر محور علم امام را می شناختن. خود اهل بیت فرمودن در اینجا من عرض کردم، فرمودن انما الناس ثلاثه عالم متعلم و سایر نحن العلماء و شیعتون المتعلمون و سایرون ما علما هستیم. این علم علم مطلقه، یعنی شما هر سوالی داشته باشید ما پاسخ میدیم. یکی از معیارهایی که در تاریخ برای شناخت اهل بیت و صاحبان حقیقی قرآن وجود داشته، مراجعه به اونها برای فهم مدالیل قرآن بوده. چی بهتر قرآن رو تفسیر میکنه؟ کی بهتر میتواند این واژه های متشابه، مبهم، لغزشگاه هایی که بزرگان از مذاهب رو ثابت کرده تشخیص بده؟ همه حرف آینده خواهم بود، با این اثبات خواهم کرد در خانش اعتقادی قرآن کریم که تنها تفسیر، یعنی از این طریق بهترین احتجاج بر حقانیت مکتب اهل بیت میتونیم داشته باشیم. اینا مقدمه اون بحث. همه مفسران آمدن در مورد این واژه حرف زدن، در مورد نظام هدایت بحث، نظام مشیت بحث کرد، جبری شدن، قدری شدن، مرجعی شدن، این بحث شدن، اون بحث شدن. وقتی ما به تفسیر اهل بیت همین مقداری که موجوده مراجعه میکنیم، میبینیم شبکه معنایی که اهل بیت از قرآن کریم ساختن تمام ویژگی های اون نظام معنای صحیح رو داره. سایر نظام های معنای متناقضه، در اون متفاوته، مجمله. نه تنها پرده از ابهام قرآن برداشته، متشابه قرآن حل نکرده، متشابه تر کرده، محکم رو متشابه کردن مفسران. این دیگه بحث عقلیست دیگه، بحث استدلالی باید بیام عملا نشون بدیم دیگه. شبکه معنای سنت شبکه به پیوسته با شبکه معنای قرآن کریم و اساسا حقانیت این مکتب، حقانیت صاحب قرآن بودن به این است که ما نشون بده که اون تعبیری که قرآن کریم می فهمن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلاف کثیرا. اولین اختلاف، اختلاف معنایی است، اختلاف معارفی نیست، اختلاف معنایی است. اگه در قرآن کریم در یک جا معنا و معنای دیگه توافق داشته باشه، شبکه نسازه، نظام درست کنه، این نشان دهنده این است که این قرآن از نهی خداوند نیست. و اگر سنتی نتواند این هماهنگی درون قرآن رو روشن کنه، در امتداد بخشی به معارف قرآن شبکه منظومه قرآن رو معرفی کنه، معلوم است که این امامی صاحب القرآن نیست، این ترجمان قرآن نیست، این مصداق اهل بیتی که معیت با قرآن داره نیست. معیت با قرآن برای اون کسی است که میتواند شبکه معنای قرآن رو با گستره معنایش به ما نشان بده. کم کم داریم به یک نقطه های دقیقی میرسیم که دیگه تفسیر قرآن، تدبر در قرآن، تعقل و تفکر در قرآن با این مبنا نه فقط فهم قرآن است، فهم حقیقت صاحبان قرآن هم است. یعنی یه روش که از طریق این روش من بارها عرض کردم، یکی از روش های اثبات امامت و حقانیت اهل بیت بحث تفسیر قرآن، تفسیر قرآن به ایمان نشان دادن، این که چه کسانی در بین همه گروه هایی که آمدن با همه مقام ها و موقعیت هایی که داشتن توانسته این شبکه صحیح معنایی رو بدون از افراد تفرید، بدون از اختلاف، بدون از تعافت این روشن کنه، و مهمتر از همه شبکه معنایی هدایتگر باشه. به این مهم که برایند چنین شبکه‌ای در نهایت متناسب با عقل، متناسب با فطرت در مسیر هدایت طبیعی بشر قرار بگیره. پس این هم گام ششم که برزم گام بسیار مهمی است. از کنم تقریبا به همین ترتیب هم ما میگیم برای که جایگاه این بحث تفسیر معنای سنت معلوم بشه. حالا یک گام به یک معنا، دو گام دیگه هم هست جلسه آنده از خواهیم. فعلا تو نظام معنایی تفوق معنایی